سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. طبق نقل بعض از اعلام، روز وفات بیبی نمونه، این مادر الهی که در فضیلتش همین بس که فرزندی مثل وجود مقدس و ملکوتی قمر منیر بنی هاشم ارواح العالمین له الفدا داره، این مادری که اعاظم نجف قدرش رو میدانستن و می دانستن که به چه کسی باید در چه اموری توسل کنند، چون به خاطر دین اومده بودن حوزه، چون به خاطر معصوم اومده بودن حوزه، روزاشون با هم دیگه تفاوت میکرد. می دانستن که هر روزی رو باید متناسب با همون روز رفتار بکنن و اصلا اومدن حوزه که به مردم این درس ها رو بدن، به مردم بگن مردم بفهمید معصوم کیه، مردم چاره ای ندارید برای اینکه عاقبت به خیر بشید به معصوم تمسک کنید، هیچ راهی نیست، هیچ راهی. بقیه هر کسی هر راهی رو رفت دید نه، نمیتونه به مقصد برسه، تنها راه توسل است. توسل مثل مرجع بزرگواری مثل مرحوم آیت الله عظما آقای آسد محمود شاهرودی قدس الله سره القدوسی توی مشکلات بزرگ میفرمود به حضرت ام البنین ارواحنا له الفدا توسل کنید. قدر میدونستن، میدونستن که این مادر یه مادر عادی در این عالم نیست، ادب او رو بالا برده، خادم بودن او برای وجود مقدس امام حسن، امام حسین و زینبین ارواحنا لهم الفدا او رو بالا برده، ادب او، فهم او، و می دانستن باید توسل کنن به او که به اینها هم این فهم رو بده، اینا هم بفهمن، اون وقت دیگه قد و قامت خودشون رو بالا نبرن، اون وقت دیگه بفهمن برای چی اومدن حوزه، مشکلشون این نباشد که ابروشون رو راست کنن، موشون رو کج بکنن، قباشون رو این ور کنن، عباشون رو اون ور بکنن، نعلینشون چه رنگی باشه، نکتیز باشه، نمیدونم، اینا نباشه، دردش اینا نباشه، دردش درد معصوم فهمی باشه، ترویج معصوم باشه. در بلاهای عام البلوا نجف اون روز مثل مسئله وبا، اعاظم میگفتن توسل کنید به حضرت ام البنین روحی لها الفدا. امروز وفات یه چنین شخصیتی، کم شخصیتیه، برای هر چیزی بنر بزنیم تو مدرسه علمیه ولی اینها رو بیدقتی بکنیم. البته بیدقتی ها منشأ داره، دقت کردید؟ قرار نیست این عالم همه مساوی باشن و قرار نیست همه یه جور بفهمن، قراره هر کسی متناسب با شخصیتش بفهمه، با اعتقاداتش بفهمه، با اون تربیتایی که خودش رو کرده بفهمه. ولی خب راهش این است که اونایی هم که دلشون میخواد به دست بیارن اینها رو، این فهمها رو، راهش این است که توسل کنن به همین بیبی. توسل کن، شما مؤدب شدی، من رو هم مؤدب کن، منم بفهمم. این مصیبت بزرگ رو پیشگاه مقدس و ملکوتی سیدون القریب سیدون المظلوم ارواح العالمین له الفدا تسلیت بگید با یک صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
بحث در اجزا فی الاصول مع انکشاف الخطأ یقینا بود. ایشان فرمودن که فرق اصل با اماره چیه که عرض کردیم صفحه 20 هم فرموده بودن، 598 هم فرمودن و 374 که دیگه خیلی دقیق تر وارد شدن فرق اصل با اماره. 374 اونجا نکات دقیقی رو فرمودن. بعد فرمودن اصل تقسیم میشه به اصل عقلی و اصل شرعی، نکاتش گذشت، فقط یه نکته ماند. ایشون فرمود اصل عقلی لا یتضمن جعل حکم ظاهری من الشارع، جعل حکم ظاهری از طرف شارع نداره. خب این سوال پدید آمد که چطور ایشون بین اصل شرعی و اصل عقلی تفاوت گذاشت. قاعدتا تفاوتی که ایشون گذاشته همونجوری که بعضی از محشین فرمودن مثل صاحب کتاب المفید، به خاطر این استش که خب عقل که حاکم نیست ولی که شرع حاکمه، فلذا چون اصل شرعی مجعول من الشارع است این متضمن جعل حکم ظاهری است، ولیکن اصل عقلی ما یحکمو به العقل، ولی بارها گفتیم این یحکمو یعنی یدرکو، این درک عقله، فلذا عقل که حاکم نیست تا متضمن حکم ظاهری از شارع باشد. اگر این بیان مد نظر مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه بوده که این آقایون میگن بوده، این ظاهرن مشکل داشته باشه. چطور مشکل داشته باشه؟ شماها تأمل کردین راجع به این سوالی که من عرض کردم؟ رفقایی که تأمل کردن بفرمان استفاده کنیم ببینم چی تأمل کردید، تأملاتتون رو، که چرا ایشون فرمود اصل عقلی متضمن حکم ظاهری نیست ولی اصل شرعی متضمن جعل حکم ظاهری هست؟ آیا با مبانی ایشون این سازگاره یا با مبانی ایشون ناسازگاره؟ خدمت شما عرض شود که ممکن است کسی بگه با مبانی ایشون ناسازگاره. چرا؟ به این دلیل که ایشون از کسایی بود که قائل شد به قانون ملازمه. قانون ملازمه رو ایشون پذیرفت. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع به حکم العقل. ایشون پذیرفت قانون ملازمه رو. باشه، درک عقل که درک عقل باشه، خب قانون ملازمه به زمیمه میشه. وقتی ملازمه به زمیمه میشود اینجا حکم شرعی مولوی ساخته میشود، منتها چون واقعی نیست اسمشو میذاریم ظاهری چون واسه رفع حیرت هست. ولی دیگه چرا متضمن حکم ظاهری نباشه؟ واسه رفع حیرته، واسه مقام عمله، خب اینم متضمن حکم ظاهری است. شما ممکنه اشکال بکنی بگید ایشون قانون ملازمه رو در جایی پذیرفت که اون ما حکم به العقل از مستقلات عقلیه باشد. فکر کردید اون کبرا واسه مستقلات عقلیه بود. قبه اقاب بلا بیان، قبه اقاب بلا بیان که موضوع براعت عقلیه یا اشتغال یقینی یزدی یا یقتضی البراعت الیقینیه، که این قاعده اشتغال است، قاعده احتیاط است، این دوتا قانون عقلی مگه از مستقلات عقلی هست که ایشون بخواد اون کبرا رو در مورد اینا تطبیق بده و بگه متضمن حکم شرعی است؟ شاید ایشون قائل نیست که این دوتا مستقل عقلی باشن؟ جواب آن است که وعیده قبح عقاب بلا بیان این مستقل عقلی است. اشتغال یقینی یستدی البراعت الیقینی این مستقل عقلی است. از اعازمی که تصریح کردن رفقایی که پارسال بودن، من مبسوط مصحح رو خوندم براشون، دارم تو بس حجیت عقل. حضرت آیت الله عظما های سبحانی دام از الله در جلد 386 اونجا پارسال خوندیم الاحکام المستنبدت من المستقلات العقلیه، احکامی که استنباط میشه از مستقلات عقلیه، یک قبح عقاب بلا بیان. و بعدش تصریح کردن از این به دست میاد خدمت شما عرض شود که یلازم و قبحه شرعن، قبح شرعی به دست میاد، قانون ملازمه اینجا هست، این از مستقلات عقلی است. دو حکم عقل به ان الاشتغال الیقینی یستلزم و براعت، براعت یقینیه، فرمودن این از مستقلات عقلی است. شما ممکنه بگید نظر مرحوم مظفر این نیست. یعنی چه نظر مرحوم مظفر این نیست؟ چجوری این مستقل عقلی نیست؟ از کسایی که دوباره تصریح کردن این از مستقلات عقلی است، شهید صدر است رضوان الله تعالی علیه در حلقه ثالثه، ملاحظه بفرمید حلقه ثالثه رو، جلد دو چاپ معتمد صفحه 321 اونجام شهید صدر تصریح کرد. پس این که از مستقلات عقلیه هست، ایشون هم که قانون ملازمه رو قبول کرد، پس چرا متضمن حکم ظاهری نباشد؟ جواب آن است که قانون ملازمه رو اگرم کسی بپذیرد در واقعیات میپذیرد، واقعیات نه امور مربوطه به عمل. فلذا مرحوم مظفر مستقل عقلی میدانند، یک قانون ملازمه را قبول دارد، دو ولی قائل شد متضمن حکم ظاهری نیست. چرا؟ چون قبح عقاب بلا بیان و اشتغال یقینی یستدی البراعت الیقینه حکم عقل است برای عمل. دقت کردید؟ و در اینجا قانون ملازمه جریان پیدا نمی کند. این است که ایشون فرمود متضمن حکم ظاهری نیست، متضمن حکم ظاهری نیست. خدمت شما عرض شود که این نهایت دفاعیه که میشه از مرحوم مظفر کرد. ولی اگر کسی مبناش این شد که نخه در مورد اون کبرای قانون ملازمه، اون در هر حکم عقلی صادق است، چه عقل نسبت به عمل، چه عقل نسبت به واقعیات، اون وقت دیگه این سوال از مرحوم مظفر جا دارد که چطور شما در مورد اصل عقلی قائل شدی متضمن حکم ظاهری نیست، ولی در مورد اصل شرعی قائل شدی متضمن جعل حکم ظاهری هست، این تفاوت برای چی؟ شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، حالا به مناسبت عرض میکنم، شهید صدر هم در حلقه ثانیه هم در حلقه ثالثه یه بحثی دارد، چون بارها عرض شده شهید از حکم شروع میکنه اصول رو، قد کرد بحث قد و بحث حکم، چون معتقد اول باید اینا روشن بشود و درستم معتقد اول باید بحث قد مشخص بشود، چون حجیت هر چیزی باید به قد ختم بشود، ولذا اول باید اون رو حل کنیم. دو این حکمی که میگیم انقدر میخواییم بگیم اصول فقه میخواد ازش حکم شرعی به دست بیاریم، حکم حقیقتش چیه؟ فلسفه چه در حلقه اولا، چه در حلقه ثانیه، چه در حلقه ثالثه، اول مباحث الحکم رو مطرح میکنه. حالا این مباحثی که میخوام بگم البته دیگه تو حلقه اولا نیست، اینا ثانیه است و ثالثه. تو حلقه ثانیه و ثالثه یه بحثی دارد حکم واقعی فرقش با حکم ظاهری چیست. در حلقه ثانیه جلد 179، حلقه ثالثه جلد 225 یه بحثی دارد فوارق امارات و اصول، جلد حلقه ثانیه جلد 180، حلقه ثالثه جلد 2 32 یه فرقی، یه بحثی دارد در حلقه ثالثه، فرق بین اصل عقلی و اصل شرعی. یادم نیست، فکر کنم 5-6 تا میشمارد یا 5 تاست، به احتمال زیاد 5 تاست، 5 مورد اختلاف میشمارد. بد کردید؟ ببینید جلد 2 صفحه 321، اینا قابل استفاده است، به این نکات محتاجید ملاحظه بفرمید. بفرمید اونا بابا جون، خودمونو کشتیم آقای صلواتی. اونها اول دانستنی بودن، بعدش ممایم بقیان یعمل بودن. قد کردی اونم درک عقل بود به این که عمل کنند، ولی اینها اصلا شروعشون برای کسی است که مجهول حکم الواقعی اندر مشکوک حکم الواقعی اندر، حالا میخواد ببینه با شرب توتون برخورد کرده چی کار کنه. به تعبیر خود شهید رضوان الله تعالی علیه، اتجاه عملیش در مقابل این چه باشه؟ این همونیست که عرض میکردیم، عرض کردیم این عملی کردن، عرض کردیم اینه خب بله دیگه، قبه اقاب بلا بیان. این برای کی از جانب عرض صادر میشود؟ برای کسی که توی عمل نسبت به شرب توتون گیر کرده. فکر کردی؟ عقل میگه خب اقاب بلا بیان.
اینکه
اقاب
بلا بیان
قدیه
الان کار عقل نظریه یا کار عقل عملیه؟
کار عقل عملیه.
خب اینم
عین
همون،
میخوام
بگم اینم عین همون عدله که یه فعل بود. مثلا عقل ما میگفت حسن و یا ظلم و میگفت قبیح، و اینجا هم اقاب بلا بیان اصلا چون مصداق
جزء امری واقعیست. بد کردی؟ ولی بحث عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان مربوط است به عمل شرب توتون. عمل شرب توتون نسبت به عمل شرب توتون این قانون جاری است، قبح عقاب بلا بیان. میگن این دیگه چون مربوط به عمل شرب توتون است، این دیگه قانون ملازمه در اینجا پیاده نمیشه. اصلا تو همینجا شارع مقدس اکتفا میکند به همین قبه اقاب بلا بیان، ولی من قانون ملازمه رو پذیرفتم. ولی چون مربوط به مقام عمل ها، شارع مقدس میفرماد من این رو بشتادم، این عمل رو بشتادم. این در مقام عمل میداند که باید با توجه به این درک عقلی چیکار کنه، بیانی ندارد. لذا شاهدی میارن، شاهدش این استش که تو براعت شرعیه وقتی میخوان براعت شرعیه رو اثبات بکنن، تو عدلش شما کمتر کسی رو پیدا میکنید که بگه یکی از عدله براعت شرعیه براعت عقلی است. به چه بیانی؟ بگه این که قبح اقاب بلا بیان است به حکم العقل. منم که قانون ملازمه رو قبول دارم، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، پس از این به دست میاد براعت شرعیه. چه این کار نمی کنن؟ خاطر هم این نکنم، یعنی اینجا قانون ملازمه جاری نمی شود. وگرنه خود براعت عقلیه اند کسایی که قبولش دارن میشه از عقله براعت شرعیه، برای کسی که قانون ملازمه رو قبول داره. ولی همین هایی که قانون ملازمه رو قبول دارن هیچ وقت تو براعت شرعیه از عقلش نمیارن براعت عقلیه به اضافه قانون ملازمه، چون یه فقط مربوط اینه قبه اقابه بلاوریه میخواد به شربه توتون، ولی عقل هم نیست واقعی. میگن این از اون مرحوم مظفر که عقل واقعی ندانست، ولی گفتیم حرف نادرست نیست دیگه، نه عرض کردیم عقل نیست واقعی. میگن مربوط به این ادراکات هست که اونجا حکم و بهشتر میاد. ولی عرض کردیم خب ادعایی هم بعدش هم خودمون تکمیل کردیم بحثمون، گفتیم نه ادعایی میگن چه در مورد حکم عقل عملی، چه در مورد عمل باشد، چه در مورد امور واقعی در مقابل عمل باشد، بر صورت حکم عقل عملی است و قانون ملازمه جاری هست. اون وقت اگر اینجوری باشه تا دیگه باید از مرحوم مظفر بپرسیم که چرا شما فرق گذاشتید. من دیگه اگر کسی اشکال کرد و نپذیرفت این که این بیانی که عرض کردیم، دیگه از مرحوم مظفر من بلد نیستم بگم چرا. بپرسید ببینید، کسی از محشین که هیچی نداره، قد کرد سراغ محشین نری، چون من همه اینا زیر رو کردم. ببینید آقایونی هستن که تونسته باشن فرقی بین اینا دوتا درست کنن، اصلا متذکر شدن به این ایست کردن. اگر متذکر شدن ایست کردن، ببینید کسی تونسته از ایشون دفاع بکنن. حالا خدمت شما تو این کلاس بنا نبوده که آقای به چی؟ من پارسال عرض کردم یک کتابی شیخون الاستادای اسلامی نوشته، ماهیت حکم ظاهری. ببینید اینا اگر ما اصلا بخواییم دقیق برخورد بکنیم، یک کتاب ماهیت حکم ظاهری بر مبنای البته مبانی شهید صدره، ولی آرای دیگران هم بیش تذکر داده شده. اینو تو ایام تحصیلی بخوانی. پارسال هم من به رفقا این کتاب رو عرض کرده بودم. بقید کردید مبانی حکم، اول شروع کنید حلقه اولا، حلقه ثانیه، حلقه ثالثه، مقاله حکم شهید صدر رو بخونید. بقید کردید بعد این کتاب ماهیت حکم ظاهری رو بخونید، بعد اون وقت ببینید که اصلا حکم حقیقتش چیه. ممکنه من قبول نداشته باشم، ولی نه با این مباحث، با یه بیانات دیگری که روی حقیقت حکم که حالا مثلا برخوردش و بیانش اینجا چند جلسه وقت میخواد و درستم نیست. ولی با بیان مرحوم مظفر، نه، این بیانی که ایشون دارد نمیتواند که حکم ظاهری رو نفی بکنه. اذا عرفت ذلک فنقول، قبل از اینکه دوباره اذا عرفت ذلک رو مطرح بکنم، این رو مطرح میکنم که باز شما پارسال خوندی، امسال هم میخوانید، امسال که یعنی تو اصول فقه مرحوم مظفر، سال دیگه انشاءالله اول وقت اصول عملی، که اصول عملی دو دسته بودن، عام و خاص. اصول عملی عام بنابر نظر مشهوری چهارتا بودن: براءت، استصحاب، تأخیر و احتیاط، اشتغال. چرا به اینا میگفتن آم؟ میگفتن به خاطر اینکه در تمام ابواب فقهی کارایی دارن. فلذا در اصول گفتن ما این چهارتا رو بحث میکنم. پارسال یادم عبارات صاحب کفایی و اینا رو خوندم، ادله رو اول اصل عملی المجد ترجمه نظر کردم. خاص چی بود؟ مثلا ما اصل عملی خاص هم داریم، اصول عملی فقط این چهارتا نیست. یادم میاد پارسال باز از مرحوم آسد کاظم رضوان الله تعالی علیه از شرح رسالهش آدرس دادم، گفتم ایشون موارد متعددی رو شمرده، دو تا شمرده که مرحوم مظفر شمرد: اصالت الحل و اصالت التمانند، بنابر انظاری که اینها رو اصل میدانند. این از اصول عملی خاصه. چرا؟ چون اولی که مربوط است به فقط بحث هدیت، دومی مربوط است به باب طهارت و نجاست. این است که مرحوم مظفر این دوتا رو جدا کرد، نوشت کل استصحاب و البراءت شرعیه التي مرجوها الى حکم شارع بالعباهه ترخیص و مثلها اصالت و طهاره و الهلیه، جدا کرد. بخاطر اینکه اینا از اصول عملی عام نیستن، اینا اصل عملی خواستن که خود ایشون صفحه 599 هم میتونید شب ملاحظه بفرمایید همین نکته رو متذکر شده، گرچه با آدرس های دقیقش در الموجز گذشت، ولی فعلا بحث ما سر اینها نیست. نکته بعد آن که اصل عملی پارسال ملاحظه فرمودی، امسال هم از عرایض من مشخص شد که اصل عملی می تواند در موضوع جاری بشود، می تواند در حکم جاری بشود. البته بعضی از اصل های عملی فقط در حکم جاری میشن، مثل براءت. براءت اصلا برای شک در اصل تکلیفه، فرض اون در موضوع جاری نمیشن. اوکی، براءت نسبت به حرمت شرب توتون،
صورت به حکم استصحاب وجوب نماز جمعه در عصر غیبت
حکم.
موضوع چطور؟ بارها شنیدید استصحاب عدالت زید در امروز.
دیروز یقین سابق داشتم عدالت زید موضوعه، حکمی که البته موضوع پارسال تو استصحاب گفتیم ریش آبدی دیروز بلند بود، آیا امروز بلند است یا نه؟ استصحاب که استصحاب کنی که چی بشود؟ ادله استصحاب اینو نمیگیره. معصوم مگه بیکاره؟ خب کردی؟
اونجا میگفتیم موضوع زی اثر شرعی عدالت زید رو استصحاب میکنم تا پشتش نماز بخونم
تا به عنوان شاهد بگیرمش در قضاوت. خب کردی؟
باید اثر شرعی داشته باشد اون موضوع. استصحاب عدالت زید دیروز یقین داشتم امروز شک میکنم.
لا تنگوزه یقین به شک استصحاب میکنم.
در موضوع جاری میشود، در حکم جاری میشود. حالا از این در بین مباحث استفاده میکنم. حالا بریم سراغ بحثمون. این مقدمات رو فهمیدیم. بحث سر این بودش که اگر کسی به اصل عملی استناد کند، عملی رو انجام بدهد، بعد اون وقت انکشاف به خلاف شود یقینن، آیا مجزیست یا مجزی
نیست؟
ایشون میفرمند در مورد احتیاط که اصلا بحث اجزا تصور ندارن.
چرا؟ چرا تصور ندارن؟ چون به قول آقا موردی ندارن.
مورد ندارن.
چطور مورد ندارن؟
چون احتیاط عبارت بود از وجوب موافقت قطعیه. مثلا میگفت یه کاری بکن که واقع رو دریابی، هر چی که هست. مثلا این کشاف خلاف معنا نداره در مورد احتیاط. کسی که هم نماز جمعه خون هم نماز ظهر خون، خب دیگه واقعی یا جمعه است یا ظهر دیگه، دیگه از این دوتا که خالی، از این دوتا که دیگه ظاهرا بیشتر نباشد که. این قطعا واقع رو دریابی هر کدوم که باشد، این کشاف خلاف معنا نداره. کسی که هم لیوان سمت چپ رو گذاشت کنار، هم لیوان سمت راست رو گذاشت کنار، حالا هر کدومش که نجس باشد، هر کدومش که خم باشد، اصلا معنای احتیاط یعنی در کل واقع به ما قوت قوت
واقع رو درک بکنی. درک
کردی؟ فرضاً انکشاف خلاف معنا ندارد. این هست که اصلا بحث اجزا در مورد احتیاط،
کسی که محتاط است عمل به احتیاط کرده معنا ندارد. چشم. اذا عرفت ذلك فنقول اولا ان بحث الاجزاء لا يتصور في قاعده الاحتياط مطلقا. چه شما احتیاط رو عقلی بدانی چه شرعی بدانی، سواء کانت عقلیتن، که البته ایشون خودش دیروز در عقلیه بود، او شرعیتن. چرا؟ لان المفروضه في الاحتياط هو العمل بما يحقق امتثال تکلیف الواقعی. نه عمل کردن به نحوهی که امتثال واقع بشود. فلا یتصور فی تفویت المصلحت الواقع، کدوم مصلحت واقع تفویت شده باشد؟ اصلا کدوم انکشاف خلافی که ثم بحث تفویت مصلحت واقع باشد؟ این است که در این اصلا معنا ندارد. این عبارت تأییدی است بر اون چه که یه روزی در جواب سوال آقای صلواتی عرض کردن، اون اول ساعت، و بعضی از رفقا خارج از کلاس با سوالشون رو تکرار کردن که ایشون انکشاف خلاف رو دیگه گرفته به حدی که دیگه با انکشاف خلاف واقع به دست بیاد. اون روز جوابشون عرض کردن این عبارات داد میزنه، تصریح داره میکنه به اون صحت فهم ما. چطور؟ چون ممکنه یه کسی همینجا به مرحوم مظفر بگه چی؟ بگه کسی که احتیاط میکنه چیکار میکنه؟ اون احتمالات، اون اطرافی رو که خودش میبینه احتیاط میکنند. ممکن است این یه طرف رو ندیده باشد و اتفاقا واقع اون باشد. این که مرحوم مظفر اینجوری میفرماید، این یعنی آقا نه، من احتیاط اندر محتاط رو مساوی میدانم با کشف واقع. کشف هم کلمه خوبی نیست، با واقع، دریافت واقع، کسب واقع،
پس دیگه بعد این اشکالا به من اینجا نکنی ها، من حواسم به مبانیم همه جا هست. بفرمایید.
هیچ حالتی نداره مثلا تو شورای حکمیه بگن تصویر بسازید.
الان یه وقت نگم من همین الان جواب دادم آقای طلباتی ها.
نه خب آقا این چیزی که دارید میگید به نظرم میاد شده این در توی امکان شده مثلا شما میدونید که نمازی ظهر جمعه گردن ما رو گرفته، حالا ما مثلا بخواییم احتیاط بکنیم مثلا فرشن که اینا مانند و جمع هم نباشن بگیم هم نماز ظهر بخونیم هم نماز جمعه بخونیم، یه احتیاط نما این کار رو میگید درسته؟
فردا مشخص بشود که یه نماز دیگه ایست. خب این چی جز اینی که من همین الان گفتم داشت این سواله؟ همین الان همینو گفتم.
قطع به انکشاف از الان رو قطع میکردیم ولی
همین الان جواب دادم که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه انکشاف خلاف رو اونجا مساوی با واقع میداند در تمام نه ایشون همه آقایون هم نه، چون هی بحث پیش میره. شما میگه همون ممکن است که دوباره بفهمد جهل مرکب بوده اون یقینش خیلی کردی؟ نه، تو موارد بعد ممکنه خلاف بعد خلاف بر صورت باید یه جا بحث بکنیم از واقع. خب حالا ما اومدیم واسه اینکه بحث خلاصه بشه رو دومی مطرح کردیم، زمینه که شما میدانی دیگه در مورد، حالا من نمیخوام مناقشه به مثال بکنم ولی استادشون در فواید هم تصریح فرموده که دیگه نسبت به ظهر جمعه دیگه ما عمل ثالثی دیگه ظاهرا نداریم دیگه، یا هرچی داریم جمعه است یا هرچی داریم ظهره. قد کردی دیگه بیشتر از این دوتا رو دیگه ظاهرا بله من که فهمیدم شما میخوایی چی بگی، ولی زا خودم داخل مقدر کردم و جواب شما رو قبل از اینکه شما بفرمایید
دا... این که انکشاف به نحو قطعیه رو متوجهم، میگم ما قطع پیدا کردیم این انکشاف خلاف یعنی همون انکشاف واقع.
همین الان هم جواب دادم، ببین بابا پاک نکردم نوشتم یعنی احتیاط اندر مختار نسبت به احتمالات و اطراف، یعنی دیگه اون احتمالات و اطرافی که در کسی واقع بشود اگر نشود
این معضای هستی احتیاط که ما خوندیم این نبود استاد.
پا چی بوده؟
مثلا همین مثالی که یادم رو شعبه حکمی هم میدرد اونجا یا مثال نماز مغرب رو میدرد و مثلا با یه نماز دیگه یا مثال همین نماز ظهر و نماز جمعه رو میدرد، یعنی مثلا ما وقتی میخواییم به اصل احتیاط عمل بکنیم نمیاریم ما اصلا محل شک دو سه تا گزینه داریم میگیم همه اینا رو انجام بده ولی لعلا که فردا قطع پیدا کردیم که یه گزینه دیگه.
من همینو جواب دادم آقای سرباتی، میگم از نظر این آقایون دیگه تو اینجا احتیاط اندر مختار دیگه یعنی تمام اون اطراف تمامی است که دیگه طرف احتمال جدیدی نمیمانه. شما اگر احتمال دادی موند،
خب این بیان ناتمام است
ولی تو نظر، نه تنها تو نظر ایشون، تو نظر نوع آقایون این هستش که احتیاط یعنی درک واقع به ما و واقع، یعنی تمام احتمالات رو فرض کرده تو شبهه وجوبی همه رو میاره تو شبهه تحریمی همه رو ترک میکنه پس دیگه واقع رو درک کرده دیگه. ولی شما بفهمید نه ممکنه یه امکنه خودم عرض کردم یه احتمالی مونده باشد که اصلا به درد این نرسیده باشد و اصلا اون واقع باشد، فلذا این احتیاط اندر محتاطه نه کسب واقع نه در که واقع، واقع یه احتمالی بود یه طرفی بود که اصلا تو احتمالاتش ندید.
اگر اینجوری باشه بله انکشاف خلاف نسبت به احتیاط معنا دارد، ولی این آقایون اینجوری لحاظ نکردن.
نه
اینجا میگه که واقعی رو هم
بله بله بابا جون بله مولا جون بله جونم خدمت شما عرض شود، اما نسبت به اصول عملیه عقلیه دیگه چطور؟ نسبت به براءت عقلیه، نسبت به تأخیر این نه کسایی که عقلی میدانن
ایشون میفرماد تو اونجا هم اجزا
بحث اجزا تصویر ندارد.
چرا نداره؟ چون تو اجزا شما دنبال چی بودید؟
دنبال این بودید که این به این بنابر حکمی عمل کرده است، مصلحتی به دست آورده، بر اون حکم با حکم واقعی یکسان نیست، کشف خلاف می شود. حالا میخواید ببینید این که بنابر این حکم عمل کرد، این از حکم واقعی مجزیست یا مجزی نیست، آیا مصلحت واقعی رو به دست آورده یا نیاورده. و حالا که من صفحه پیش گفتم که اصول عملیه عقلیه اصلا حکمی رو ندارد، متضمن هیچ حکمی نیستن. این است که اصلا بحث اجزا در مورد اونا تصویر نداره، بحث انکشاف خلاف در مورد اونا تصویر نداره. بله، فقط میماند بحث حکمیه اجزا و عدم اجزا که ایشون متاسفانه این رو نفرموده. خب حالا اگر کسی بر اساس برابرت حقیقیه عمل کرد بعد انکشاف خلاف شد، قطعی اجزا حکمی حکمشیه عدم اجزا. چرا؟ چون مصلحت واقعی کرد نشده. تصویر بحث اجزا نداریم ولی حکم بحث اجزا رو داریم، عدم اجزا. ولی متاسفانه ایشون دیگه یادش رفته اینو بگیر. ثانیا کذالک لا یتصور بحث الاجزا فی الاصول العقلیه الاخرى. اخرى به کار میبرن چون احتیاط هم عقلی بود، فلذا احتیاط میشه از این حیث هم باهاش برخورد کرد. اگر از حیث بیان قبلی باش برخورد نکردید، از این حیث باش برخورد میکنیم، میگیم لا یتصور. و ثانیاً کذالک لا یتصور بحث الاجزاء فی الاصول العقلیه الاخرى کالبراءه و قاعده التاخیر. چرا؟ لانها حسب الفرض صفحه پیش، حسب فرض صفحه پیش، لا تتضمن حکما ظاهریا حتی یتصور فیها الاجزاء و الاکتفاء بالمعتی به عن الواقع. اصلا ظاهری در مقابل واقع نیست تا بخوای شما بحث اجزا بکنید. بل ان مضمونها همونجور که صفحه پیش گفتم فقط این است که آقا من دارم بهت میگم تو ایمنی از عذاب، تأمین از عذاب. بل ان مضمونها، مضمون اصول عقلیه، هو سقوط العقاب و المعذری، هو سقوط العقابه و المعذریت المجرده. مجرده از هر حکمی، میگه آقا معذوری، طبقش عمل کردی معذوری، و المعذریت المجرده. چی؟ و المعذوریت المجرده. بله، معذوریت مجرده از هیچ حکم. خب دیگه پس چی میشه اینجا؟ دیگه نفرموده چی میشه، حکمش مشخص است. از لحاظ حکمی میشود عدم اجزا به خاطر اینکه این اتیان واقع نکرده، مصلحت واقعی رو به دست نیاورده. و علیه الان ماذو که فینحصر البحث فی خصوص الاصول شرعیه عدل احتیاط. احتیاط شرعی رو که دیگه مسئلهشو بالا حل کردیم، کل استصحاب و اصالت البراءت شرعیه و الهلیه و اصالت تاره. چرا هلیت و اصالتشو نیاورده؟ استصحاب اصالت براءت اینو دیگه عرض کرده، هلیت اون یکی رو دیگه اصالت و دارش رو آورده. تو اینا چطور؟ اینا که دیگه شما گفتید متضمن حکم ظاهری هستن، پس بحث اجزا تو اینا تصویر دارن، نمیتونیم اشکال قبلی رو بکنیم چون متضمن حکم ظاهری اینا هستن. میگیم حالا اگر کشف خلاف شد متوجه شدیم حکم واقعی ظاهری نیست، اجزا یا عدم اجزا. ایشان میفرماید که تو اول وهله، دقت کنید به کلمه اول وهله، واسه اون بحث اول وهله، تو اول وهله عرض قائل به عدم ایست، عدم ایست به چه بیانی؟ به بیان طریق اولویت. طریق اولویت چطور؟ میگه آقا اون بحث قبلی بحث اجزای اماره بود، از اختیاری اجزای اماره بود، انکشاف خطا یقینا ما اونجا قائل شدیم به عدم اجزا. اماره‌ای که کاشفیت از واقع داشت واقع نما بود، البته ناقص ولی واقع نما بود. گفتیم کشف خلاف که شد مشخص میشه این واقع رو کما هو علیه نشون نداده، فلذا مصلحت واقع رو به دست نیاورده، فقط این مقدار عملی که دفاع اون اماره کرده سبب عذر است برای این، ولی باید واسه مطلعت واقع انجام بدن. در مورد اصل عملی که حکم ظاهری و هیچ گونه کاشفیتی از واقع نیست، بلکه برای رفع تغییر است در مقام عمل فقط، هیچ گونه کشفی از واقع ندارد. اونی که کشفی از واقع داشت عند انکشاف خطأ یقینا ما قائل به عدم اجزا شدیم، این که دیگه هیچ گونه کشفی از واقع ندارد و عند انکشاف خطأ به طریق اولا قائل میشیم به عدم اجزا. لذاست که علمای متقدم ما قائل بودن به عدم اجزا. وحیل اول وحلتن، حالا باید ببینیم پس این اول وحله به کجا میخوره. این اول وحله با اون اول وحله فرق میکنه، این نظرشون شد یا نشد. وحیل اول وحلتن لا مجال لتوهم الاجزاء فیها، مجالی واسه توهم اجزا نیست فیها در این بحث اصول عملی شرعیه، لا فی الاحکام و لا فی الموضوعات. مثال اصل عملی در احکام زدم، مثال اصل عملی در موضوعاتم زدم. فانها چطور؟ دلیلتون چیه؟ طریق اولویت. فانها اولا من الامارات فی عدم الاجزا، به خاطر اینکه اصول عملی شرعیه اولا هستن از امارات در عدم اجزا. به چه اعتبار اولاست؟ به اعتبار انها ان الامار، به اعتبار اینکه اصول عملی شرعی کما ذکرنا فی صدر البحث فقه وظیفتون عملیتون که یرجع الیها، به اون وظیفه عملی الجاهل و شاک لرفع الحیره فی مقام العمل و العلاج الوقتی، علاج زودگذر، علاج در این وقت. الان نمیده با شغل تو باید چه برخوردی بکنه، علاج وقتی در این وقت باید چیکار بکنه، یا برایت عمل واقع فهو علا واقعیتی، واقع به واقعیت خودش باقی است، اصلا انکشافی نسبت به واقع ندارد، هیچ گونه واقع نمایی ندارد، فقط مخصوص مقام عمل است. فیتنجز الواقعین العلم بهی، شما هم که الان انکشاف خلاف یقینی شده علم پیدا کردی، علم سبب تنجیزه. فیتنجز الواقعین العلم به واقع و هین انکشاف الواقع ولا مصلحت فی العمل بالاصل غیر رفع الحیره عند الشک، فقط همین مصلحتش رفع حیرت عند الشک. فلا یتصور فی در عمل به اصل مصلحت وافیت که یتدارک بها مصلحت الواقع تا اینکه حتی یقتضی عمل به اصل الاجزاء و الاکتفاء به عمل به اصل عن الواقع، فلذا قائل به عدم اجزا. تو امارات کاشفیت داشتن، ما قائل به عدم اجزا شدیم، چه برسد به اینجا که فقط مربوط است به وظیفه عملی. ببینید اگر ایشون رضوان الله تعالی علیه بیانشون رو نمی بود رو اولویت، فعلا کاری نداشتیم، ولی ایشون بیان رو برده روی اولویت و ایشون انشالله تعالی تو قیاس و اولویت چیز داره، سال دیگه خواهید دید به فضل الهی. قبلا هم یادم میاد که در بحث مفهوم موافق اووردم قیاس و اولویت و سر کلاس عبارتش هم خوندم یه مقدارشو در ترم قبل مفهوم موافق، چون ایشون مفهوم موافق رو هم قیاس اولویت میدانست. مستحضری که قیاس و اولویت این از ظهوراته، ظهورات مفهوم موافق از ظهورات بود، یعنی باید لفظ به یه حدی برسد که ان در کل این احتمال بشه احتمال راجحه. چطور اینجا قانون اولویت جاری است که اکابر و اعازمی مثل مرحوم آخون، دقت کردید کمی که خودشون الان پایین می‌فرمان تو کفایه جلد یک صفحه 177 مرحوم آخون در امارات قائل است به عدم اجزا، ولی در اصول عملیه، اصول عملیه همون که میخوانیم انشالله تعالی، قائل است به اجزا، البته به تفصیل، تفصیلی دارد که میخونیم.
مثل امام رضوان الله تعالی علیه در تهذیب جلد 1 272 دارن، 280 هم دارن. التحقیق هو الاجزاء در مورد اصول عملیه و عدم اجزا در امارات. چطور اولویته که این همه مخالف داره؟ خدمت شما عرض شود که آی سبحانی دام، حضرت آیت الله عظما آی سبحانی دام از الله در مبسوط مصحح جلد 410 ایشون هم به همین بیان اجزا جلد 1 صفحه 410 دوباره از کسایی که قائل به این بیان مرحوم آیت الله عظما آی روحانی است در منتقى الاصول، ایشون هم از کسایی است که نظر صاحب کفایت تلقی به قبول کرده. چطور این اولویته دیگه؟ حالا ادعای اولویت نمی کردید، این ادعای اولویت خیلی ادعای مساوات می کردید، می گفتید همون ملاکی که اونجا بود که عدم درک مصلحت واقع بود در اینجا هست، فلذا اونجا قائل به عدم اجزا شده اینجا میشه. ولی ادعای اولویت خیلی ادعای گنده ایه، چه ربطی داره؟ منتقى الاصول جلد 2 از صفحه 47 به بعد. اینا کسایی هستن که، و شاید خیلی از کسایی که حالا من دیگه وقت نکردم که کتاب ها رو همه رو ببینن، ادعای اولویت ادعای بسیار گنده ایست. و لذا اینکه نمیتواند به خاطر این عدم تصور عمل به اصل مصلحت وافیهی که یتدارک و به ها مصلحت الواقع، همین خط قبل لا یتصور، به خاطر این عدم تصور افتا علمائنا المتقدمون به عدم الاجزا در اصول عملیه. خب پس شما گفتی اول وهله یعنی جا دارد برای مقابلش؟ یاره جا دارد. این معهازا اشاره است به اون اول وهله. گفتم اول وهله اینجوریه چون مخالف داره، اونم مخالف های سرسختی، مثل امام رضوان الله تعالی، مثل آخون، مثل محقق اصفهانی، مثل آقای روحانی، استاد محمد آقا. و معهازا با این افتاء علماء متقدم یا با این بزنیم به اینجا بهتره که اون اول وهلم رعایت بشه، با این که گفتیم اول وهله لا مجال لتوهم الاجزاء فقط قال قوم من المتأخرین بالاجزاء، فلذا معهازا مقابل اون اول وهله است. منهم شیخنا صاحب الکفایه در کفایه جلد 1 صفحه 177 به بعد، و تبعه تلمیزهو، تلمیز صاحب کفایه، استادنا الشیخ محمد حسین الاصفهانی رضوان الله تعالی علیه ما، امام رضوان الله تعالی علیه همین نظر رو دارند، آی سبحانی همین نظر رو دارند، آی روحانی همین نظر رو دارند. ولیکن ذالک، البته اینا قائل به تفصیل شدن، دقت کردید؟ در اصول عملیه شرعیه گفتن اگر مربوط هست به تنقیح موضوع تکلیف یا متعلق تکلیف، تو اینها قائل میشیم به اجزا، ولی اگر مربوط هست به اصل حکم تو این قائل میشیم به عدم اجزا. اگر مربوط به اصل حکم باشد قائل میشیم به عدم اجزا، ولی اگر مربوط به تنقیح موضوع تکلیف یا متعلق تکلیف باشد قائل میشیم به اجزا، که حالا باید اینو بیان کنیم. ولیکن ذالک، این قول به اجزا فی خصوص الاصول الجاریت لتنقیح موضوع تکلیف، منقح کردن موضوع تکلیف، که اگر موضوع تکلیف منقح بشود حکم بر او بار میشود، و تحقیق متعلق تکلیف، من این ضمیر رو زدم به تکلیف، تحقیق متعلق تکلیف، نزدم به موضوع تکلیف، دیدم بعضی ها زدم غلطه، بزرگترین شاهدش خود صاحب کفایه است، خود صاحب کفایه صفحه 177 تو این آدرسی که دادم، و البته امام همینطور، دیگرانی هم که این بیان رو کردن زدن به خدمت شما، شاید تکلیف خود عبارت مرحوم صاحب کفایی، این میخورد به تکلیف، نمیخورد به موضوع. اون وقت خود صاحب کفایی اینو بیان کرده که منظورم از متعلق تکلیف چیه. بفرماید که منظورم از متعلق تکلیف اینه، ماکانم اون اصلی که این عبارت کفایه رو دارم می‌نویسم، کانه به لسان تحقق ما هو شرط و تکلیف او شرط رو تکلیف. شرط اسم دیگه جزه، جز اونجاهایی که یه اصل عملی بیانگر تحقق شرط تکلیفه، یا شرط تکلیف اسمشو گذاشته اصل عملی که بیانگر متعلق تکلیف است. خودشون اینجوری تصویر کردن همشون، فرضا هر چی تو این کتاب علکی نوشتن، اونا که علکی نوشتن اونا مطالب غلطی است. کان به لسان تحقق ما هو شرط، مثل چی؟ مثل مثلا به شما خدمت شما هر شرط اینجوری بیان کنن، بفرماد که لا صلاتن الا لا صلاتن الا به تهوره لا صلاتن. خب اینا دیگه درست دادن میخواد، ورود بهش پیدا کنن باید تا آخرش برن. از طرفی هم میخواییم روزه گوش بدیم، حالا بماند انشاءالله تعالی پس درستش برده، چون گفتن یک کوچولوش و نگفتن بقیهش بی خود میشه. عبارت رو تمام کنم. ولیکن ذالک فی خصوص الاصول الجاریه لتنقیح موضوع تکلیف و تحقیق متعلق تکلیف. اصول جاریه برای تنقیح موضوع تکلیف و تحقیق متعلق تکلیف. تحقیق متعلقم اینجوری دست دادم از عبارت خود صاحب کفایه، یعنی بیان کردن شرط یا شطر تکلیف. که قاعدت طهاره، قاعده طهاره، شما با یه آبی برخورد کردید شک میکنید طاهر است یا طاهر نیست، میگه بگو کل شیئن لکه طاهر حتی تعلم انه قذر یا نجس. پس این آب طاهر است، موضوع طهارت رو شما منقف کرد. وقتی منقل کرد موضوع رو، حالا شما میگید پس با آن جواز وضوع دارن. این موضوع که منقل شد حکم بار میشه، حکم جواز وضوع، میتونم باش وضوع بگیرم، صحت وضوع، اینا بگه نجس نیست، بلکه میتونم شربش کنم، جواز شرب و احکام دیگه. و اصالت الهلیه، با یه لباسی برخورد کردید، پوستی، نمیدونید این پوست حیوانش مزکا بوده تا این حلال باشه، یا حیوانش غیر مزکا باشه تا این حرام باشه. نشه باش لباس نماز خون، میگه بگو کل شیئن لکه حلال حتی تعلم انه حرام. هلیت بار کن بر این گوش، میتونی بخوریش، جواز اکل. هلیت بار کن بر این مال، بگو جواز تصرف. هلیت بار کن بر این پوست، بگو جواز صلات فی. اینا تنقیه موضوع. و استصحابه هما، استصحاب طهارت و هلیت. مرحوم صاحب کفایه در کفایه نوشته بل و استصحاب، با یه بل دارن ایشون دیگه، اون بل و انداخ دقت کرد، ولی اون بل بدانید که درس هایی دارد تو حواشی کفایه، میتونید ملاحظه بفرمایید. حالا دیگه ایشون ندارد، منم خوشبختانه چون نداره ورودی پیدا نمی کنم. دون الاصول الجاریت فی نفس الاحکام، کمان که صاحب کفایه صفحه 180 تصریح میکند جلده، اما ما یجری فی اثبات اصل تکلیف، مثل چی؟ مثل اونجایی که اصل به شما میگه وجوب صلات جمعه یوم الجمعه فی زمان الغیبه، فنکشف بعد ادائها وجوب صلات الظهر فی زمان الغیبه فلا وجه لاجزائها مطلقا.
هیچ وجهی برای اجزا نداریم. دون الاصول الجاریت فی نفس احکام، در اونجا اجزا معنا ندارد، که همین نظر رو تمام این آقایونی که از رو تلقی به قبول کردن قبول. من شواها زر رأی دیگه برمیگشت به این نکاتی که الان میخواستم توضیح بدم، ولی نمیشه صدرشو گفت بقیهشو نگفت، باید قشنگ یه زمان خوب بگیم. میشد تا سر اذان تمامش کرد، ولی خب روزه رو از دست میدادیم و نباید روزه رو از دست بدیم. انشالله تعالی به فضل الهی بقیهش فردا. استغفرالله.